بگذاریم. حرف دلتو بگو.
از این میترسم که شاید یه روز دیگه عاشقم نباشی مثل امروز.
وای تو دیوونه شدی. چرا باید یه همچین چیزی بیاد تو سرت؟ اگه قرار بود یه روزی نسبت بهت سرد بشم، پس چرا از اول تو رو انتخاب کردم؟
نمیدونم، نمیدونم، واقعا نمیدونم. خیلی ذهنم مشغوله. فقط میدونم که دیگه نمیتونم ادامه بدم.
خیلی مسخره است. یعنی به خاطر اینکه کسی بهت محبت میکنه میخوای ترکش کنی؟
میتونی اینجوری فکر کنی. من واقعا میگه با این شرایط نمیتونم ادامه بدم.
خب عزیزم، شرایط رو عوض میکنی، دوباره از نو شروع میکنی.
نمیخوام عزیزت کنم، ولی واقعا دیگه نمیتونم. بیشتر از این دیگه نمیتونم با این ناراحتی خودم و خودت باشم.
یه لحظه صبر کن وایسا.
بلم
کن. من هنوز باهات خیلی حرف دارم.
نظر همه چی سخت‌تر از این بشه.
من عاشقتم.
میدونم. خب منم عاشقتم.
نرو.
منو ببخش. امیدوارم تو زندگیت سالم و موفق باشی. خداحافظ عزیزم.
نرو. نرو. تو هم مثل من نمیتونی دووم بیاری. نرو. تو هم مثل من تو قصه کم میاری. نرو آه نرو. نرو نرو. تو هم میپوسی میمیری بی من. نرو. تو هم تون غم میگیری ای من. نرو 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 نرو. تو که میدونی من بی تو، تو بی من یعنی حسرت. تو که میدونی بی جواب میمونه اشادت. تو که میدونی کم میشم. تو که میدونی کم میشم. تو که میدونی هم آغوش غم میشی. نرو آه نرو نرو. جواب روزاتو چی میدی؟ حرفای ما رو تو گوش کی میگی؟ تو میدونی توی این بچه بازی من و تو هر دو بازنده بازی. نرو که رفتنت صلاح ما نیست. ببین جدایی تو نگاه ما نیست. نرو نزار بگم عشق یعنی حسرت. نزار که این تمنا بشه نفرت. نرو نرو. تو که میدونی من بی تو، تو بی من یعنی حسرت. تو که میدونی بی جواب میمون عادت. تو که میدونی کم میشم. تو که میدونی کم میشی. تو که میدونی هم آغوش غم میشی. پس نرو آه نرو نرو.
ستاره ها بدون تاریکی نمیتونن بدرخشن. در آسمان زندگیتان بدرخشین دوستان. حال دلتان خوش و خدا نگهدار. ساختمان
زیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم
دوستان سلام با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. اتبا اتبا اگر به شما بگویند یک کشور خارجی اتبای افغانستان را حق کار می دهد چه فکر می کنید؟ شاید در تردید بمانید که منظور اهالی افغانستان است یا پزشکان افغانستان. بله، شما در این تردید حق دارید، چون ما دو کلمه بسیار شبیه هم داریم با دو معنی متفاوت. کلمه اول اتباع است و معنی کسانی که تبعه یک کشور به شمار می روند و با حرف ت نوشته می شود. کلمه دوم اتباع است که با حرف تا و همزه پایانی نوشته می شود و جمع طبیب است. اگر بگوییم اطبای افغانستان، شنونده آن را پزشکان افغانستان خواهد دانست. و اگر بگوییم اطبای افغانستان، به معنی تبعی این کشور خواهد بود. برای رفع این اشتباه، اولاً باید اطبا را درست تلفظ کرد و ثانیاً بهتر است از کاربرد کلمه اطبا پرهیز کنیم. به جای این کلمه میتوان طبیبان یا پزشکان یا دکترها را به کار برد. پس میتوان گفت یک کشور خارجی اتباع افغانستان را حق کار میدهد. همچنان میتوان گفت اتباع موفق به معالجه این مریض شدند یا پزشکان موفق به معالجه این مریض شدند.
درست بگوییم، درست بنویسیم.
تشکر که با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم همراه بودید. بدرود. خب، سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به ادامه تنش های چین و امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در میانه تشدید جنگ تعرفه‌ای بین واشنگتن و پکن گفته که هدف از سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به ویتنام خراب کردن ایالات متحده است. شی جین پینگ در نخستین سفر خارجی خود در سال 2025 عازم ویتنام، مالزی و کامبوج در جنوب شرق آسیا شده است. اگرچه این سفر از مدت‌ها قبل برنامه ریزی شده بود، اما همزمانی آن با جنگ تعرفه آمریکا بر اهمیت آن افزوده است. از سوی همزمان با تحرکات سایر کشورها برای مقابله با تعرفه‌های ترامپ، چین در تلاش است تا خود را به عنوان جایگزینی پایدار و مطمئن به جای آمریکا جلوه دهد. در این راستا رئیس جمهوری چین که روز دوشنبه گذشته به عنوان بخشی از سفر منطقه خود به جنوب شرق آسیا در ویتنام سفر کرده، خواهان آن شد تا چین و ویتنام با قلدری یک جانبه مخالفت و ثبات سیستم تجارت آزاد جهانی حمایت کنند. یکی دیگر از اهداف این سفر تقویت اتحادهای منطقه چین و یافتن راه حل‌هایی برای موانع تجاری است که ایالات متحده علیه صادرات چین وضع کرده است. همزمان با این سفر، سرمقاله هم به قلم شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به طور مشترک در رسانه‌های رسمی ویتنام و چین منتشر شد که در آن نوشته بود در جنگ تجاری یا جنگ تعرفه‌ای هیچ برنده‌ای وجود ندارد. دو کشور چین و ویتنام باید قاطعانه از سیستم تجاری چند جانبه، زنجیره‌های صنعتی و محیط بین‌المللی باز و همکاری‌های بین‌المللی محافظت کنند. تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین باعث شده که واشنگتن مالیات بر واردات کالاهای چینی را تا 145% افزایش دهد و پکن نیز با اعمال تعرفه 125% بر واردات ایالات متحده مقابله به مثل کند. باید گفت از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در 20 ژانویه 2025 اقتصاد و روابط تجاری جهانی با چالش‌های اساسی مواجه شده و سیاست‌های یک جانبه گرایانه و ملی گرایانه او تشدید شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در هفته‌های اخیر با مجموعه‌ای از اعلامیه‌های گیج کننده درباره تعرفه‌ها بازارهای سهام جهانی را دچار چالش کرده است. اعلام تعرفه‌های جدید از جانب ترامپ که تقریباً تمام کشورهای جهان را در بر گرفته، با واکنش منفی در سطح جهان مواجه شده است. اما جنگ تجاری اساساً چه می باشد؟ مهداد علیپور، کارشناس بین الملل، در این خصوص می گوید:
خب، موضوع جنگ تجاری برگرفته از به نوعی رأی هستش که آقای میران، استفن میران که دانش آموخته دانشگاه هاروارد هستن در رشته اقتصاد. ایشون در دولت اول آقای ترامپ مشاور وزارت خزانه داری بودن و در دولت جدید هم رئیس شورای مشاوران اقتصادی ایشون هستن. آقای میران در یک گزارش 41 صفحه‌ای که نوامبر 2024 منتشر کردن، بحث جنگ تجاری رو به صورت کامل توضیح دادن که هدف از جنگ تجاری چی هستش و به دنبال چی میتونن باشن. ایشون در قسمتی از گزارشی که منتشر کردن به عبارت میشه گفت شاه بیت گزارش ایشون هستش، به صراحت اعلام میکنن که جنگ تجاری به عنوان ابزار ایالات متحده هستش در مذاکرات تجاری با کشورهای هدف، و به صورت مشخص‌تر باز بیان میکنن و اونجا ذکر کردن که هدف صرفاً درآمدزایی نیست، بلکه علاوه بر اون میخوان با سیاست‌های اصطلاحاً منفی که در حوزه تجارت خارجی وجود داره، مثل دامپینگ یا حالا سیاست‌های ارزی و حمایتی که دولت‌ها انجام میدن، از این راه گذر میخوان حالا بحث صادرات ایالات متحده رو افزایش بدن و کشورهای مثل چین رو به نوعی مورد هدف قرار بدن. زمانی که ما گزارش رو میکنیم و حالا به لحاظ نظری بررسیم بحث جنگ تجاری، متوجه میشیم که نه تنها ترین هدف نه، ولی مهمترین هدفش سیاست مهار چین هستش. خب زمانی که این موضوع رو متوجه بشیم، بحث 90 روز معافیتی که آقای ترامپ در نظر گرفتن باز دوباره راحت‌تر میتونیم بهش بپردازیم. خب اون ابتدا اومدن یک تعرفه‌ای رو بر اکثر کشورها به غیر از فدراسیون روسیه حتی برای ما تعرفه‌ای رو در نظر گرفتن، بعد و یک معافیت 90 روزه‌ای رو هم اعمال کردن. خب اگه بنیان‌های نظری رو مال تعرفه‌ها رو بدونیم، متوجه میشیم که آقای ترامپ علیرغم اینکه میخواد تو مذاکرات تجاریشون با کشورها از این استفاده کنه، ولی خب عمده‌ترین هدفش این هستش که کشورها رو به نوعی در راستای سیاست مهار چین با خودش همراستا کنه، به نوعی تو مذاکرات دو جانبه خودش اینو به صورت تلویحی از کشورهای هدف بخواد که در قالب اون سیاست گسترده مهار چین به نوعی همراهی کنن. شاید مثال و حالا به نوعی نمونه مشخصش هم نوع مذاکراتی بوده که با آرژانتین داشته، که به صراحت با طرف آرژانتینی گفتن که اگر میخوان وام صندوق بین‌المللی پول رو دریافت کنن، باید پیمان سواپ ارزی رو با چین به نوعی ملغا کنن تا حالا به نوعی سیاست‌های حمایتی رو برای آرژانتین داشته باشن. عمدتاً موضوعاتی که هستش هم برگرفته از آرا و نظرات هم آقای استفن میران هستش که هم گزارش 41 صفحه‌ای که خدمتتون عرض کردم تحت عنوان راهنمای بازنگری سیاست تجارت جهانی، که به صراحت میاد ایده هاش مطرح میکنه و به نوعی معمار سیاست تعرفه تجاری چین آقای استفن میران هست.
باید گفت انتقاد صریح رئیس جمهوری چین از جنگ تعرفه‌ای آمریکا و روی کرده یک جانبه گرایانه ترامپ نشان دهنده نگاه پکن به ماهیت اقدامات ایالات متحده به خصوص در دومین دوره ریاست جمهوری ترامپ است. اساساً ترامپ نگاهی از بالا به پایین به سایر کشورهای جهان داشته و حتی با شرکای اروپایی و غربی خود مانند کانادا رفتاری تحقیرآمیز دارد. با گفته کارشناسان ترامپ ماهیت واقعی روی کرده آمریکا به جهان را به نمایش گذاشته و با ادعای این که ایالات متحده بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد جهان است و دلار نیز ارز برتر بین المللی است، رفتاری مبتنی بر زور مداری و قلدری برای تحمیل خواسته های خود به سایر کشورها نه فقط در عرصه تجاری بلکه در همه زمینه ها در پیش گرفته است. این در حالی است که واقعیات جهانی حاکی از تضعیف تدریجی آمریکا و ظهور قدرت‌های دیگر به خصوص چین در عرصه بین المللی است. قدرت‌های بین المللی رقیب آمریکا به ویژه چین و روسیه مخالف سرسخت رویکرد یک جانبه گرایانه و زورمدارانه غرب به ویژه آمریکا بوده و بر نفی دیکته کردن مواضع از سوی واشنگتن به دیگر دولت‌ها تأکید کرده اند. اما در خصوص جنگ تعرفه آمریکا، اینکه اساساً اهداف دونالد ترامپ چه می باشه از این جنگ، مهرداد علیپور کارشناس مسائل بین الملل در ادامه پیرامون این موضوع صحبت کرده است.
واقعیتی وجود داره حالا با توجه به ماهیت حالا تاجر معابانه‌ای که آقای ترامپ داره، خب سعی می‌کنه اول کشورها رو بترسونه، به نوعی حالا اونا رو به کنج رینگ ببره، بعد ازشون امتیاز بگیره در راستای همون کلان راهبردی که مهار چین به نوعی تعریف شده. خب به لحاظ آماری خدمتتون عرض کنم، بر اساس آمار گمرک چین در سال 2024 مجموع تجارت خارجی چین حدود 6.3 تریلیون دلار بوده. خب از مجموع 6.3 تریلیون دلار حدود 690 میلیارد دلارش تبادلات دو جانبه با ایالات متحده بوده که باز هم از این به 525 میلیارد دلار صادرات چین بوده به ایالات متحده و حدود 165 میلیارد دلار هم واردات بوده که حدود مازاد تجاری چین رو به حدود 360 میلیارد دلار میده که عدد قابل توجهی هستش. ولی نکته مهمتری که وجود داره باز هم در گزارش آقای استفن میران هست، میگه هدف ما کسب درآمد ارزی صرف نیست، بلکه ما میخوام با سیاست‌های دامپینگ، سیاستی که طی سالیان اخیر دولت چین رو متهم به اون کردن و اینکه میدونن که چین تنها کشوری هستش که میتونه برتری تجاری ایالات متحده رو به نوعی دچار خدشه کنه. خب الان مجموع تولید ناخالص داخلی چین حدود 18 تریلیون دلار هستش که بعد از ایالات متحده، حتی بر اساس معیار برابری قدرت خریدم در نظر بگیریم، بالاتر از ایالات متحده است. خب یک موضوعی هستش که خیلی باید بهش توجه بشه و حتی شاید به تعبیر اگه از این زاویه بخوایم به موضوع نگاه کنیم، حملاتی که ایالات متحده به انصار الله و یمن داره میشه در این قالب مورد بررسی قرار بدیم که میخواد بحث جغرافیا و به لحاظ ژئوپلیتیکی هم مناطقی که به نوعی در اختیار خودش نیست و در اختیار بگیره و اینکه بتونه کنترل شاهراها و بحث سیاست تجاری جهانی رو به نوعی برای خودش مدیریت و مهندسی.
خب شنونده های گرامی و هرجمن، تشکر از این که همراه ما بودید. با نگاه روز ای برنامه را از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3800-800-226 در ایران و
0794-71-71-44 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمتتان هستیم. دوستان، چنانچه به یاد داشته باشید، در برنامه گذشته در مورد اعجاز علمی قرآن در رابطه با گسترش و انبساط عالم با شما صحبت کردیم. در این برنامه نیز همان موضوع را پی می‌گیریم. لطفاً با ما همراه باشید. تردید پدیده گسترش عالم ارتباط تنگاتنگی با مبحث آغاز آفرینش جهان دارد. دانشمندان بر این باورند که در گذشته‌های دور کرات آسمانی و کهکشان‌ها به صورت توده گازی متراکم با جرمی بسیار سنگین در فضا بودند. آنگاه در حدود 13 تا 14 میلیارد سال پیش انفجاری عظیم صورت گرفته و به دنبال آن اجزای پراکنده شده بر اثر این انفجار بزرگ به صورت کهکشان‌ها و کرات آسمانی در آمدند که به سرعت در حال گسترش و دور شدن از هم هستند. برای روشن شدن مطلب بجاست نظری به قرآن بیفکنیم و نظر آن را در مورد آفرینش بدانیم. قرآن هنگامی که درباره آفرینش آسمان ها سخن میگوید در سوره فصلت آیه 11 چنین میفرماید:
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين.
سپس به آفرینش آسمان پرداخت در حالی که به صورت دود بود، پس به آن و به زمین فرمود از روی رغبت یا کراهت بیایید و شکل بگیرید. آن دو گفتند ما از روی طاعت و فرمان برداری آمدیم. بله دوستان، همونطور که از ظاهر آیه پیداست خداوند در این آیه از دود یا گاز به عنوان ماده اولیه آسمان و کهکشانها سخن میگوید. این نشان می‌دهد که آغاز آفرینش آسمان‌ها از توده گازهای گسترده و عظیمی بوده است و جهان از گازهای داغ و سوزان تشکیل شده است. آیا کلمه دخان را به کار برده؟ دخان در لغت و معنی چیزی است که به دنبال شعله و لهیب آتش برمی‌خیزد. هم اکنون نیز بسیاری از ستارگان آسمان به صورت توده فشرده از گازها هستند. مشاهدات دانشمندان در مورد صحابی ها و جهان های دوردست که در حال تکوین هستند این مسئله را از صورت یک فرضیه خارج ساخته و ثابت می کند که پیدایش این عوالم از توده های متراکم گاز صورت گرفته. در حقیقت دیدگاه قرآن درباره مبدأ پیدایش آسمان‌ها با آخرین دستاوردهای علمی بشر در مورد آغاز آفرینش از جمله نظریه مشهور خلقت جهان یا نظریه مهبانگ همخوانی زیاد دارد. همانطور که گفتیم از ظاهر آیات برمی آید که جهان در ابتدا از گازهای داغ تشکیل شده. علم هم همین نظریه را تأیید می کند. دیگری از قرآن به آغاز خلقت جهان اشاره دارد. خداوند در آیه 30 سوره انبیا تصریح می کند که آسمان و زمین در آغاز خلقت به هم پیوسته بودند. قرآن در این آیه می فرماید:
اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون.
آیا کافران ندانستند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا باز هم ایمان نمی آورند؟ دوستان، به هم پیوستگی آسمان و زمین اشاره به آغاز خلقت است که طبق نظر دانشمندان مجموعه جهان به صورت توده واحد عظیمی از گاز سوزان بوده است که بر اثر انفجارات درونی و حرکت تجزیه و پراکنده شده و از آن کواکب و ستاره ها از جمله منظومه شمسی و کره زمین به وجود آمده است.
Thank you.
توضیحات دوباره به بحث انبساط جهان باز می‌گردیم. این حقیقت علمی در سال 1929 میلادی روشن شد. در آن سال ادوین هابل با استفاده از تلسکوپ خود دریافت که کهکشان‌های دوردست به سرعت از کره زمین دور می‌شوند. او این موضوع را با دانشمندان و ستاره‌شناسان دیگر در میان گذاشت. دیگران هم فاصله کهکشان‌های دوردست را از کره زمین اندازه گرفتند و به این نتیجه رسیدند که آن کهکشان‌ها از زمین دور می‌شوند. به این ترتیب برای محافل علمی روشن شد که جهان در حال توسعه و باز شدن است. ما قرآن و این موضوع در سوره زاریات آیه 47 چنین اشاره می کند:
و السماء بنیناها بأید و انا لموسعون.
ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره گسترش دهنده آن هستیم. طبق این آیه آسمان و کهکشان‌ها همواره در حال انبساط و توسعه یافتن هستند، حقیقتی که در اوایل قرن بیستم به اثبات رسید. البته این ایده که جهان بدون هیچ وقفه‌ای در حال گسترش هست، نخستین بار توسط دانشمند و فیزیکدان روسی الکساندر فریدمن و محقق بلژیکی جورج لمایتر به صورت یک نظریه بیان شد و در سال 1929 با تحقیقات ستاره شناس آمریکایی ادوین هابل اثبات شد. نکته جالب آنکه قرآن در این مورد فعل مضارع به کار برده و با این عبارت که ما آسمان را گسترش می دهیم به استمرار گسترش جهان اشاره کرده. این طرز بیان قرآن نشان می دهد که توسعه جهان به طور مستمر ادامه خواهد یافت. همینک نیز دانشمندان این نظریه را پذیرفتند که گسترش کائنات امری همیشگی و دائمی است. این حقیقتی است انکار ناپذیر که قرآن در 1400 سال پیش با صراحت به آن پرداخته است. آیا براستی می توان گفت که این تعبیرات قرآن در مورد هستی تصادفی و از روی حدس و گمان بوده است؟ آیا اصولاً در عصر نزول قرآن که دانشمندان اطلاعات اندکی از حرکت کهکشان‌ها و ستاره‌ها داشتند، راهی برای دستیابی به این گونه حقایق وجود داشته است؟ با توجه به این حقیقت که از زمان کشف پدیده گسترش جهان کمتر از یک قرن می گذرد، ذکر این مسئله در قرآن خود یک معجزه علمی به شمار می رود و بار دیگر این واقعیت را به اثبات می رساند که گوینده این کلمات آفریدگار حکیم و دانایی است که بر همه حقایق عالم آفرینش آگاه است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد بعدد ما احاط به علمه. سوره زاریات آیه 47.
و السماء بنیناها بأید و انا لموسعون. والارض فرشناها فنعم الماهدون.
و السماء بنیناها بعید، آسمان را با قدرت وصف ناپذیر بنا کردیم. بعیدن در ادبیات عرب میگن عیدن، این تنوین تعظیمه، یعنی با یک قدرت بی نهایت آسمان ها را بنا کردیم. آسمان هم خیلی بزرگه، تمام ستاره هایی که ما بینیم اینا زینت آسمان اوله، هنوز آسمان دوم نرسیدیم. حدیث داریم آسمان اول نسبت به آسمان دوم مثل یه حلقه توی بیابونه، آسمان دوم نسبت به سوم همینطور، سوم نسبت به چهارم، چهارم نسبت به پنجم، پنجم نسبت به ششم، ششم نسبت به هفتم، هفتم نسبت به عرش، عرش نسبت به کرسی. این هستی هنوز نهایتش رو کسی نفهمیده. و السماء بنیناها بعید، آسمان ها را با یک قدرت وصف ناپذیری بنا کردیم. و انا لموسعون، ما گسترش دهنده هستیم، یعنی دست ما بسته نشده، آسمان را خلق کردیم و انا لموسعون، در حال توسعه هم هستیم. این در حال توسعه خودش فکر جدیدیه که آیا این هستی همینجا که هست قفل شده یا نه در حال گسترشه. میگن و انا لموسعون، همینطور که جمعیت بشر در حال توسعه هست، آسمان ها هم انا لموسعون، آسمان ها هم در حال ما گسترش دهنده هستیم. و الارض فرشناها، زمین را گستراندیم. دیگه زمین رو نمیگه نالا موسا اون، راجع به زمین نمیگه زمین رو دارم توسعه میدیم، کره زمین که هست، اما آسمان ها در حال گسترشه. و الارض فرشناها، زمین را فرش قرار دادیم. کلمه فرش و کلمه مد و معنای گستردن چیزی برای استراحته. فرش یعنی باز کردن برای استراحت. و الارض فرشناها، زمین را فرش قرار دادیم، یعنی برای استراحت گسترش دادیم. فنعم الماهدون، فنعم الماهدون یعنی چه نیکو گسترش دهنده ایم.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك، ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي.
خب دوستان و سروران گرانقدر، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم از مطالبی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند بزرگ باشین.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودین هم دیگر خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگر ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان؟
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم مقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه
نگویم مادر جان که بدبخت شدم. لطفاً لطفاً یک کمی آب برم بیاره.
خدا خدا آقا مادر شد شکر که مزدن
را
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه زربان علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و ما را تا پایان همراه باشین. عزیزان شنونده، اگر شنوندی برنامه جلسه قبل ما بوده باشین، ما در خدمت همکار گرامی و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، جراح و متخصص مغز و اعصاب بودیم و در مورد یکی از شایع‌ترین و مهمترین بیماری‌های جوامع بشری، یعنی مسئله دردهای کمری که به خاطر تنگی کانال نخاعی به وجود می آید صحبت کردیم. راجع به علل و عوامل به وجود آورنده اینمی تنگی کانال نخاع صحبت شد، راجع به علائم و نشانه ها صحبت شد. گفته شد که درد و لنگیدن در حین راه رفتن شاه علامت تنگی کانال نخاع می تانه باشد. بحثای مفصل شد راجع به عوامل محیطی، راجع به عوامل مختلف و امیتور روش های غیر اصولی که ممکنه باعث تشدید اینمی علائم شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. ما انشالله این بحث با دکتر صیب صابری ادامه میتیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین آقای دکتر صابری.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تشکر از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صیب صابری، در ادامه بحث جلسه قبل اگر لطف کنین بگوین که این مشکل تنگی کانال ستون فقرات یا کانال نخاعی و کانال کمری چه تأثیراتی در عملکرد و فعالیت یک فرد داره؟
بله، بسیار مسئله مهمی هست این نکته از دو منظر. هم از نظر این به بیمار کمک میکنه با یه ارزیابی سرانگشتی ساده نسبت به خودش یک اعتماد به نفس جدید بده و از نگرانی تشخیص تنگی کانال خارج بشه، و دوم این که ما هم با کمک این ابزار تصمیم میگیریم کجا لازم هست اقدامات درمانی تکمیلی برای این فرد صورت بگیره.
بله،
ببینید زندگی روزمره ما شامل سه مرحله هست. خیلی ساده، هیچ انسانی مستثنا نیست. یه سری فعالیت های سلف کیر داریم، یعنی فعالیت هایی است که مراقبت از خود، یعنی دستشویی رفتن، شستشو در حموم، پوشیدن لباس ها، اینا کار همه داره. یه سری کارا هست ما هممون تو منزل انجام میدیم. مثلا رو صندلی میشینیم تلویزیون نگاه میکنیم، ممکنه مثلا در حد دم کردن چای یا یه آشپزی سبک وارد آشپزخونه بشیم، ولی هدفمون سرویس دادن به دیگران نیست، برای شخص خودمون داریم کار میکنیم. این میشه ایندور اکتیویتی. یه سری هم فعالیت های آوتدور هست، فعالیت های بیرون از منزل، یعنی فرد به قصد شرکت در یک فعالیت اجتماعی یا به قصد مسافرت از منزل خارج میشه و یه کاری یا شغلی رو شروع میکنه. عملکرد روزمره فرد وقتی که تنگی کانال پیشرفت میکنه و به مرحله در واقع متوسط تا شدید میرسه، از اون قسمت آوتدور شروع میشه، قسمت بیرون از منزل، به تدریج فرد میبینید کارهایی که بیرون انجام میده مختل میشه.
بله.
و ساعتهای کمتری رو میتونه بیرون از منزل بگذرونه. بعد داخل منزل هم محدودتر میشه، به استراحت میپردازه. دست آخر دیگه آخرین مرحلهش این هستش که حمومش هم باید ببرن، یا مثلا فرض کنید که اون دستشویی میخواد بره، در رو باز میذاره یه نفر مراقبش باشه، یه وقت نهی مثلا.
دکتر صاحب، در بسیاری از موارد مربوط به مشکلات کمر و ستون فقرات، وقتی بررسی ها و عکس و گرافی و چیزا گرفته میشه، دو تا چیز اشاره میشه، یکی تنگی کانال نخاعی، یکی هم بیرون زدگی یا پارگی دیسک کمری. اینا با هم چی تفاوتی دارن؟ علائمشان مشخص است؟ کدام تفاوتی با هم دارن؟
بله، خیلی نکته مهمی است. همونطوری که اسمشون متفاوت هست، فرایند تنگی کانال یک پدیده استخوانی است، یعنی استخوان توسط فرایندهای مختلف اون حالات تحلیل رو پیدا میکنه و مجرای داخلیش تنگ میشه، لیگامان ها هم برجسته میشن. ولی دیسک، اون چیزی که ما به عنوان دیسک میشناسیم، که دوستان یه درد خیلی شدید ناگهانی با انتشار به کمر، عبارت از پارگی دیسک بین مهره‌ای هست. این پارگی دیسک بین مهره‌ای معمولا یک طرفه هست.
بله.
اگر میخواییم ببینیم، شروعش بسیار حاده، برخلاف این که تنگی کانال به تدریج اپیزودها یا اون حملات تنگی کانال چند روز ممکنه طول بکشه، علائم تنگی کانال، بعد بیمار یک ماه دو ماه خوبه، باز تکرار میشه. این فرایند تناوب با افزایش سن به تدریج فرکانس یا اون دفعات تواترش بیشتر میشه و یه جایی میرسه که علائم تنگی کانال به صورت مداوم میشه. و این همون جاییست که خدمت تو عرض کردم زندگی روزمره بیمار مختل میشه، بیرون رفتن از منزل مختل میشه و مراقبت های شخصی مختل میشه.
بله.
پس تنگی کانال ماهیت متناوب داره، ولی دیسک اگر پاره شده باشه یک شروع خیلی فوق‌العاده حادی داره. دردش تقریبا دردیست که بیمار هرگز تجربه نکرده، خیلی شدید هست اگر دیسک پاره شده باشه، و همونجا فرد خشکش میزنه، یعنی حتی اگه دراز بخواد بکشه بایستی دوستانش بهش کمک کنن تا فرد دراز بکشه.
بله.
بعد که یه مقدار حالا مسکن و استراحت و اینجور چیزا انجام داد، به تدریج بهتر میشه و علائم کمتر میشه. پس تمشون با هم متفاوت هست، از نظر بالینی و با معاینه و بسیاری از اوقات ما میتونیم اینا رو از هم تفرق. ضرورت انجام اقدامات تشخیصی بیشتر توسط پزشک معالج با معاینه دقیقی که انجام میده تعیین میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. ما الان بیماران مختلفی از جمله مریضی های دیابتی داریم که مبتلا با مرض شکر خون است، 10 سال 15 سال دیابت داشته، اغلب اینا سنشان بالاست، مثلا 60-70 سالشان است. اینا علاوه بر تنگی کانال نخاعی، یک مشکل دیگه که به خاطر دیابت و قند خونشان است، پولی نوروپاتی دارن، یعنی التهاب و آسیب رشته های عصبی یا نورون های عصبی. اینا در پاها یا در کمر خب درد دارن، ناراحتی دارن، هر دوتا هم این دردها را به وجود میاره. اینا را چطور جدا بکنن و تفکیک بکنیم که این درد مال کدام است و چیکار میشه کرد برای اینها؟
برای اینم خیلی بسیار سوال مهمی است. چرا؟ برای اینکه مثلا بیماری که 10 سال دیابت داره و حدود 70 سالش هست، این آدم ممکنه شما در بررسیاتون متوجه بشید تنگی کانال دارن، و اینکه ده سالم حالا به هر دلیل دیابت خوب کنترل نشده، پولینوروپاتی هم پیدا کردن. این که اینا فرقشون چی هست، با توجه به این که پولینوروپاتی یک آرزه دائمی هست، معمولا اون فواصل بهبودی بین ناراحتی و بیهستی بیمار دیده نمیشه. درد بیمار با فعالیت فقط نیست، در حالت استراحت هم هست، حتی ممکنه موقعی که میخوابه دردش بیشتر هم بشه.
بله.
سابقه بیماری ریسک فاکتور پولینوروپاتی رو ممکنه ذکر کنه، مثلا بگه من چند سال دیابت دارم، آزمایش های مختلف نشون میدن که دیابت دقیق کنترل نشده. از روش های پاراکلینیک هم میشه استفاده کرد برای اینکه مشخص کرد الان علائم بیمار چقدرش مربوط به تنگی کانال هست، چقدر مربوط به پولینوروپاتی است. خیلی هم مهم هست که اگر مشکل پولینوروپاتی باعث مشکل بیمار شده باشه و یه تنگی کانالی هم اونجا، اون ممکنه نیاز از عملیات جراحی خیلی سود نبره. و برعکس اگر کسی یه پولینوروپاتی خفیف داره، بی تنگی کانال داره، از عملیات جراحی سود میبره. خواب بین اینا باز بعد از مراجعه به پزشک متخصص.
بسیار تشکر، لطف کردین، از توضیحات شما ممنون، سپاس. دکتر سب صابری، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
کمردرد یکی از شایع ترین دلایل مراجعه به پزشک است. بر اساس آمار انسیتوی ملی اختلالات عصبی و سکته، درد کمر شایع ترین دلیل ناتوانی و از کار افتادگی مرتبط با کار و شغل افراد است. حداقل 80% از مردم دنیا در طول زندگی خود به این مشکل مبتلا می شوند. رگ به رگ شدن، کشیدگی ناشی از یک حرکت ناگهانی و یا ساختار غلط بدن در هنگام بلند کردن یک جسم سنگین می توانند باعث ایجاد این تجربه دردناک شوند. کمردرد شدید از چند روز تا چند هفته به طول می انجامد، در حالی که دردهای مزمن کمر بیشتر از 3 ماه ادامه خواهند داشت. این بیماری در افراد بین سنین 30 تا 50 سال رخ می دهد و علت اصلی آن به دلیل تغییراتی است که به واسطه بالا رفتن سن در بدن فرد رخ می دهد. هرچقدر سن فرد بیشتر شود، از حجم مایع بین مهره های کمر و نخا کاسته می شود. به همین دلیل دیسک موجود در ستون فقرات به راحتی آسیب پذیر خواهد شد. به همین دلیل است که تقویت عضلات کمر و داشتن یک ساختار قامتی مناسب بهترین راه پیشگیری از کمر درد است. همچنین انجام دادن اقدامات پیشگیرانه برای کاستن از شدت علائم در افرادی با کمر آسیب دیده هم بسیار کمک کننده خواهد بود. کم کردن وزن، در صورت داشتن اضافه وزن، بلند کردن اجسام سنگین از روی زمین با خم کردن زانو و استفاده از پاها، داشتن ساختار قامتی مناسب و ایستادن صحیح از مهمترین اقدامات پیشگیرانه است. عوامل مختلفی در ایجاد درد کمر نقش دارند و تقسیم بندی های گوناگونی از نظر متخصصان در این ارتباط وجود دارد. سندروم بی تحرکی یکی از مهمترین عوامل ابتلا به بیماری های مزمن و ناتوانی جسمانی حرکتی از جمله کمر درد به شمار می آید. پزشکان بر این باورند سن ابتلا به کمردرد و دردهای مزمن در ناحیه ستون فقرات پایین آمده و از این جهت این موضوع نگران کننده است. بخش بزرگی از کمردردها ناشی از سبک زندگی نادرست و پایین بودن سطح اطلاعات مردم در خصوص رفتارهای صحیح نشستن، خوابیدن، خوابیدن، جابجایی اجسام، تحرک جسمانی کم و تغذیه نادرست است. در گذشته اغلب بیمارانی که از دردهای کمر شکایت داشتند در سنین میانسالی به بالا بودند، اما امروز با زندگی مدرن جوانان و نوجوانان نیز به گروه تجربه کنندگان دردهای کمر پیوستند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب، در زمینه تفاوت‌های دردها و علائم و نشانه‌های دو مشکل اساسی که در کمر و مهره‌های ستون فقرات با وجود می‌آید، یعنی تنگی کانال کمری و نخاعی و بیرون زدگی یا پارگی دیسک بین مهره‌ای صحبت کردند. راجع به اثرات تنگی کانال روی فعالیت‌های زندگی افراد صحبت شد و صحبتی هم در مورد تفاوت دردها و ناراحتی‌های تنگی کانال نخایی با علائم و نشانه‌های پولی نوروپاتی یا التهاب و آسیب رشته‌های عصبی یا نورون‌های عصبی شد که امید است مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب صابری، اگر موافق باشین در این قسمت در رابطه با اقدامات درمانی و معالجوی صحبت کنین.
بله. خب مثل همه بیماری ها که اورژانس نیستن، تنگی کانال هم یه مرحله پیش در واقع پرمت داره. یعنی بیماری که تنگی کانال داره ممکنه در اثر مطالعاتی که خودش میکنه و اطلاعاتی که به دست میاره بدون مراجعه به سیستم پزشکی اقدامات اولیه خودش رو انجام بده. اولین چیزی که کمک میکنه به بهتر شدن علائم درمان زمانه. یعنی فردی که تنگی کانال داره یه جایی رو پیدا بکنه، استراحت بکنه، ممکنه تا فردا این علائمش چی بشه؟ خوب بشه. درد کمر و انتشار و اندام تحتانی معمولا فرایندهای حمله ای دارن و خوب میشن، مگر اینکه سابقه داره و میبینه که این فواصل به تدریج دارن کاهش پیدا میکنن. اتفاقا این موارد کمترن، بیشتر اونهایی هستن که مثلا در طول سال دو دفعه یا سه دفعه هر بار یک هفته بیمار درد میگیره و میتونه به راحتی استراحت بکنه و بعد حتی بدون مراجعه به اصطلاح سیستم درمانی از داروهای ضد التهابی که داروخونه ها خودشون تجویز میکنن، یا ضد التهابی که ما در منزل معمولی توی یخچال ممکنه داشته باشیم مثل یه استامینوفن مثلا استفاده بکنه، بسیاری از موارد کمردرد با همین مشکل حل بشه.
بله.
یادمون باشه مهمترین و شایع‌ترین شکایتی که یک انسان در طول زندگیش ممکنه پیدا کنه کمردرد. بحث بعدی پاسچرال در واقع الائنمنت هست. یعنی چی؟ یعنی نشستن و راه رفتن خودمون رو اصلاح کنیم.
بله.
در این فاکتور هستش. یعنی اگر ما جایی نشستیم، کسانی که جای کار میکنن ساعتهای طولانی رو صندلی نشستن، پشت مانیتور کامپیوتر نشستن و عرض کنم به حضور شما که یا کسانی مثلا فرض فرمید خم میشن ساعتها برای اینکه داخل یک مثلا یه مکانیک ممکنه خم بشه پشت موتور رو زیر کاپوت نگاه کنه، اینها باعث میشه که کمردرد و اون ناراحتی ها بهتر. باید بشینیم یه کمی با خودمون فکر کنیم و این حرکت رو از لایف استایل یا اون شیوه زندگی خودمون پیدا کنیم و اینا رو به تدریج. مثلا یک مورد بود که یادم نمیره، راننده ماشین سنگینی بود که یه تایر رو اومده بود پنچر شده بود عوض کنه، 100 کیلو بلند کرده بود. خب این میتونه نکنه این کارو و این خیلی مشکلات حل میشه، که این به اصطلاح یکی از مسائل خیلی مهم هست. و مرحله آخرم عضلات که تمرینات کششی عضلانی هست. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید ما اگر جایی دسترسی داریم میتونیم توی آب به صورت شناور راه بریم، این خیلی کمک میکنه. اگر حرکات بک اسکول یا اون مدرسه کمردردی رو که هست یا به اصطلاح توصیه های ورزشی که برای تقویت عضلات کنار ستون فقرات داده میشه، این توصیه ها رو انجام بدیم، به مرور به تدریج تقویت عضلانی کمک میکنه استخونها رو و باعث میشه که این مشکلات جلوگیری بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. علاوه بر این مراقبت ها در مراحل بعدی بیماری که اغلب به جراحی فکر میکنن